بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای فرد فرد شما تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. کسانی که کفر ورزیدند بر آنها یکسان است، چه آنها را انذار کنی و چه انذار نکنی، اینها ایمان نخواهند آورد. خداوند بر دلهای اینها مهر میزند، بر گوشها و بر چشمهای اینها قشاوه و پرده ای افکنده شده و اینها حق را نمی بینند. برای اینها عذابی بزرگ تدارک دیده شد. خب این دو آیه از جهاتی مورد بحثه. یک جهت این که عده‌ای ایمان نمی آورند، چه انذار بشوند چه انذار نشوند، چه پیامبر براشون بیاد چه نیاد، چه اینکه پیغمبر اکرم اینها رو اصرار کنند یا رها بکنند، فرقی نمی کنند. اینها کسانی هستند که بنا ندارند به راه حق بیان، راه خودشون رو انتخاب کردن. عده‌ای سرگردانند، هدایت پیامبران سرگردانان رو نجات میده، اونایی که نمیدانند. اما اگر حق بهشون ارائه بشه توجه میکنن. انبیا وقتی میومدن اول کسانی که به اونها ایمان میآوردن معمولا افراد معمولی جامعه بوده، نه سردمداران، نه متفکران، نه ثروتمندان، نه قدرتمندان، نه آدم های عادی. و به همین خاطر سران کفر معمولاً با پیامبران این بحث رو داشتن. به حضرت نوح می گفتن که و ما نراک تبعک الذین هم و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. ما اونایی که دنبال تو هم می بینیم که آدم های فرومایه جامعه ما هستن، نه موقعیتی دارن نه مال و مکنتی دارن. چرا اینها ایمان می آوردن و چرا اونا ایمان نمی آوردن؟ چون اینا چیزی رو از دست نمی دادن، نور و رحمت الهی رو می گرفتن، با فطرت خودشون دریافت می کردن و چیزی از دست نمی دادن. اما سران قوم اگر میخواستن ایمان بیارن لازمش این بود که موقعیتشون رو فدا کنن. همین حالت علمای اهل کتاب داشتن که اتفاقا نقلی هم همینه که این آیه علمای یهود رو مطرح میکنه، چون سوره بقره مدنیست، هم میتونه شامل مشرکان قریش بشه که هنوز ایمان نیاوردن و هم شامل علمای یهود. اینا به قرآن کفر ورزیدن. کفرشون از سر جهل نبود، از روی علم و دانایی کفر ورزیدن. چرا؟ چون به دنبال خواسته های دل بودند و خواسته های نفسانی. اینا موقعیتشون رو بیشتر از حق دوست داشتن، حق رو هم دوست داشتن. اگر حق با موقعیت دنیایی اونها منافاتی نداشت، با هواهای نفسانی اونها منافاتی نداشت، چه بسا میپذیرفتن. اما حالا اومدن دیدن که پیغمبر اکرم از بنی اسماعیله و در بنی اسرائیل یک استکبار نژادی وجود داشته، اصلا براشون قابل تحمل نبود که پیامبر آخر زمان از بنی اسرائیل باشه، با او سر سازگاری نشون ندادن. فهمیدن در همین سوره بقره قرآن می‌فرماید که علمای اهل کتاب پیغمبر رو مثل بچه های خودشون می‌شناختن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. همون چیزی رو که می‌شناختند وقتی که براشون اومد بهش کفر ورزیدن. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا بر این کفار که دانسته حق رو زیر پا گذاشتن. قریش و سران قریش همینطور بودن. اینا اینطور نبود که نفهمند و نشناسن و بت‌ها رو بر خدای یگانه مثلا عقلن بخوان ترجیح بدن، اما دیگه تمام موقعیتشون در این بود که در مسند ریاست باشن. اگر پیامبر رو به عنوان پیامبر خدا میپذیرفتن باید تابع او میشدن و تسلیم او. خوبی با موقعیت اونا سازگاری نداشت. فرعون میگفت که انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما و قومهما لنا عابدون. ما به تو بشری ایمان بیاوریم که مثل خود ما هستن، قوم ما هم بردگان اونا هستن. خب این که خیلی خسرانه. خب این نوع تفکر و این نوع پایبندی به شؤون دنیا مانع ایمان میشه. حب الدنیا رأس و کل خطیه. بیایم یه مقداری پایین تر. کسانی هستن که میخوان آزادی نفسانی داشته باشن. اگر ایمان بیارن به قرآن و کتاب خدا و آخرت سخته، جلو به نفس رو گرفتن سخته. مصلحت خود رو میبینه که بگه اصلا یه حرف و دروغه. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان، اونایی که منکر معادند، اینا میخوان راه خود کامگی رو بر خودشون باز کنن. هر کاری دلشون میخواد راه براشون باز باشه. اعتقاد به قیامت منافات با این امر داره. قیامت رو زیر سوال میبرن، میگن ایانه یوم القیامه. بسیاری از بی ایمانی ها مبناش دنیا دوستیه، حفظ شؤونه، حفظ نفس، رسیدن به لذایذ نفسانیست، نه اینکه نفهمن. وقتی که حضرت نوح اومدن و قال الملأ الذین کفروا من قومه، سران قوم شروع کردن دشمنی. اول راه کفر رو انتخاب کردن، بعد استدلال کردن. دنیای امروز، استکبار امروز، تفکر اومانیستی امروز راه کفر و بی خدایی، بی آخرتی رو انتخاب کرده، بعد حرف درست میکنه، بعد پردازش مکتب میکنه. درست بحثی که در سوره لقمان بود، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و غیره. پس نباید برای ما سوال باشه که چرا عده‌ای هر چه انذار بشن ایمان نمیارن. او خود خطش رو انتخاب کرده، بنا گذاشته در مسیر بی ایمانی و بی اعتنایی به قرآن و انبیا باشه. دیگه هیچ کس نمیتونه برای اینا کاری بکنه، هیچ کس نمیتونه اینا رو هدایت بکنه. به پیغمبر اکرم میگن انذار تو هم دیگه فایده ای نداره. ان الذین کفروا، اونایی که راهشون رو انتخاب کردن و راه کفر هست، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرقی نمی کنه انذار بکنی نکنی، حرف بزنی نزنی، اینا ایمان نمیاره، چون بنا رو بر بی ایمانی گذاشتن، راه خودشون رو انتخاب کردن. البته ایمان این دسته از کفاره، آنها که نمی دانن، از روی ندانستن مثلا انکار کردن، چه بسا اگر حق بهشون عرضه بشه بفهمن بپذیرن. کمان که خیلی ها بعدها به ایمان گرویدن. این مال اون دسته آخره که بنا رو گذاشتن که نمیپذیرن، چون با مصالح دنیایی اونا تطبیق نمی کنن. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خب این بخش اول بحث که عده‌ای بنا ندارن ایمان بیاورن، درجه پایانی کفر، یعنی حق رو دیدند و زیر پا گذاشتند و انکار کردند، حقیقت رو فهمیدن و پوشش دادن. خلفای بنی عباس به نظر میرسه این چنین بودن، البته خلفای اولیه، حالا از بعضی مثل متوکل که اینا اصلا از نظر ایمانی هم خیلی ناجور بودند و گفتن از نواسب بودن، از اونها بگذریم، مثل هارون و مأمون و امثال اینها، اینها حق رو میشناختن و میفهمیدن. ولی علارغم این که میفهمیدن اهل بیت پیغمبر اکرم بر حقن، اینا رفتند و آب به آسیاب مخالفین اونها ریختن، اونها رو تقویت کردن و مکتب دیگری رو در برابر اهل بیت دامن زدن و تثبیت کردن که بتوانند اهداف خودشون رو دنبال کنند. در تاریخ فراوان میبینیم، امروزه هم فراوانه، اگر خیلی از امور رو در یه مراحل ظریف‌تری به قلب خود توجه کنیم، ممکنه ما هم در یه مواردی، نه در اصل ایمان و کفر، اما در یه مواردی یه چیزی رو آدم قبول نکنه چون به مصلحت خودش نمیبینه. باید قلب انسان قلب سلیم و قلب حق گرا باشه، که انشالله چون این بحث قلب مطرح میشه، ما در خصوص قلب یه مقداری بحث رو انشالله پیگیر خواهیم بود. به هر حال انسان باید قلب خود رو تسلیم خدا کنه، اون چه که او بخواد بپذیره، اون چه که خدا نمیخواد انسان نپذیره. اگر بر محوریت هوای نفس باشه، خب خیلی جاها دانسته انسان حق رو زیر پا میذاره. افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم. او کسی که هوای نفسش رو اله خودش میگیره و معبود خودش قرار میده، برگرده نفس میگرده، او براش محور هست، در عین دانایی این به زلالت میفته، دیگه علم او مانع از زلالت او نخواهد شد. خب این یک بحث. و اما آیه بعد که یه مقداری بحث چالشی است، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم. ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر دلهای اینها مهر میزند، یعنی ختم و کتم اینها نظیر یکدیگر هستند در یک سیاق. مهر زدن یعنی دیگه حرف پایانی زده شده، بسته شده، دیگه هدایت بر دلهای اینها نورافکن نخواهد بود و حقیقت دیگه اینها رو فرا نمیگیره، اینا در ظلمت خواهند ماند. ختم الله علی قلوبهم. خب نکته قابل توجه اینه که چرا گفتن ختم الله؟ مگر خدا بر دل انسانی مهر میزند؟ در آیات دیگری نظیر این هست که خداوند بعضی رو گمراه میکند. بعد نیست اینجا به یک نکته‌ای درباره ادبیات قرآن توجه کنیم. به طور کلی مفسرین توضیحاتی دادن در این زمینه، میگن این مهر زدن کیفره، البته کیفر هست، اما یه نکته ای رو باید توجه کنیم. در اینکه کیفر هست شکی نیست و توضیح میدم. در برنامه قبل بود عرض کردیم که خداوند اول بار هدایت رو به همه ارزانی میداره، کسی که هدایت رو بپذیره به او جایزه میدن، ملائکه علی هدن من ربهم، معلم خصوصی برای او میذارن، ملائکه به قلب او الهام میکنن، نور دل به او میدن، علوم باطنی به او ارائه خواهد شد. اینا جایزه پذیرش هدایت و تقواست که به صراحت قرآن و روایات ما فراوان از او سخن میگن. عده‌ای اگر بی‌اعتنا بودند و نپذیرفتند، فقط دنبال تعیش دنیا بودند، آرام آرام رها میشن. عده‌ای اگر به دشمنی پرداختن مشمول این آیه خواهند شد که ختم الله علی قلوبهم. اگر مثالی رو بخوایم عرضه بداریم و بعد اون نکته‌ای رو که مورد نظر هست عرض کنیم، مثال دانش آموزی است که در مدرسه شروع میکنه به مزاحمت، نه تنها خودش درس نمیخونه، با معلم درگیر میشه، کلاس رو به هم میریزه، افرادی که سر کلاس برن اونها رو میازاره، مزاحمشون میشه، نمیذاره کلاس پا بگیره. چه میکنن؟ قهری است که او رو از مدرسه اخراج میکنه. اخراج او از مدرسه یعنی گمراه کردن او، یعنی دور ساختن او از محیط علم. اصلا کاری میکنن که دیگه حرف علمی و مباحث معرفتی به گوش او نرسه. اما این کیفر اعمال خود اوست و چاره ای هم غیر از این نیست. اونایی که با انبیا در بیفتن، خداوند اونا را از محیط هدایت دور میکنه، فرشتگان خود را از اطراف اونها بر میداره، فرشتگانی که حامی هست. نتیجهش این میشه که او قهرن به زلالت خواهد افتاد. اما به نکته ای در ادبیات قرآن اگر توجه کنیم، این مطلب شاید یکمی روشن‌تر بشه. ما در ادبیات خود گاهی نتایج کار رو به صورت مطلق بیان می‌کنیم. مثلا میگیم که مواظب باش لب دیوار نری که میافتی. ادبیات قرآن در هم این موارد هم همینه، میگن مواظب باش بی احتیاطی نکنی که خدا تو رو میاندازه. این ادبیات قرآنه. چرا چنین میگن؟ چون اولا هر اتفاقی که میفته طبق قانونمندی الهی است. او جاذبه ای که خدا قرار داده باعث میشه که او به سمت زمین سقوط بکنه. پس به یک معنا خدا خواسته که او بیفته، یعنی قوانین رو خدا به گونه ای طراحی کرده که اگر او بی‌مبالاتی بکنه خواهد افتاد. دوم این که این کار هم به اذن خدا، یعنی اذن تکوینی انجام میشه. گاهی ممکنه او در مرحله افتادن قرار بگیره اما خدا مانع بشه، پس باید خدا راه رو باز بگذاره، فرشتگان رو به کمک او نفرسته که او بیفته. ولی از قوانین طبیعت استفاده شده، قوانینی که او در اختیارش هست. میتونست بی مبالاتی نکنه تا سقوط نداشته باشه. این ادبیات رو ما در قرآن به فراوانی میبینیم. کسانی که با سوء اختیار خودشون راه باطل رو انتخاب کنن به نتیجه نامطلوبی میرسن. قرآن میگه خدا اینا رو به اون نتیجه میرسونه. ما میگیم اگر با دوستان بد نشستید، اینها باعث میشه که شما به گمراهی کشیده بشید. ادبیات قرآن اینه. همین بحث رو با این ادبیات میاره. یعنی نتیجه کار اینه. اگر شما با دوستان ناباب نشستید خدا گمراهتون میکنه. اگر شما از هوای نفس پیروی کردید گمراه میشید. این ادبیات عام ماست. قرآن میفرماید او کسی که هوای نفسش رو اله خودش قرار میده و برگرد نفس میگرده خدا او رو گمراهش میکنه. یعنی نتیجه قوانین طبیعت خدا اینه و خدای رو به خودش نسبت میده، چون اولا قوانین رو او گذاشته، ثانیا مانع هم نمیشه. اگر در مورد یک کسی بخواد مانع میشه، که گاهی خدا مانع میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. او که دنبال شهوات نفس و گناه و فساد میره، عاقبتش اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنه. همین کار رو به یه معنا میگن خدا او رو به زلالت میاندازه. خدا به زلالت میاندازه اما فاسقین رو. او که به معصیت مبتلا شده، اولا خدا حمایتش رو برمیداره. ملائکه‌ای که مانع سقوط او هستن از اطراف او کنار میرن. و دوم این که طبق قوانینی که خداوند قرار داده، چطور اگر یه نفری لب پرتگاه بره سقوط میکنه؟ یه قانون خداست. اگر یه کسی بره سراغ شیطان به زلالت میفته. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله، سوره حج. این درباره شیطان یه قانون شده، هر کس دنبال او بره شیطان او رو گمراه میکنه، میتونه نره گمراه نشه. اما این قانون رو خدا قرار داده برای امتحان انسان، که ببینن ما دنبال شیطان میریم یا نمیریم، ما دنبال نفس میریم یا نمیریم. پس یه معنای اذلال خداوند، این که خداوند گمراه میکند، اینه که قوانین طبیعت خدا اینه. چطور قوانین طبیعت الهی اینه که اگر لب پرتگاه رفت سقوط میکنه؟ درباره هدایت و ضلالت هم اینه، کسی دنبال شیطان بره گمراه میشه، کسی هوای نفس رو محور بگیره گمراه میشه، خدا هم او رو گمراه میکنه. یعنی قوانین خدا او رو گمراه میکنن در طبیعت، این نتیجه شه. کسی سراغ مواد مخدر بره بیمار میشه، آلوده میشه. خب اینم قوانین خلقت خداست. آدم میتونه از قوانین به نحو خوبی استفاده بکنه، چرا سراغ راهی میره که نتیجهش آلودگی است؟ پس این ختم الله اولا یک قانون خلقته. اگر کسی مقابله کرد با انبیا، نتیجهش این میشه که گمراه میشه. اما این گمراهی رو خدا به خودش نسبت میده و این مهر دلش دیگه تاریک میشه. به چند جهت، یک، این قوانین مال خداست. خدا گفته اگر کسی بیاد این طرف نورانی میشه، بره اوور ظلمانی میشه، هنر اوور. قوانین طبیعت خدا خود او رو میکشونه به این کار. دوم این که خدا حمایتش رو برمیداره، ملائکه رو از او دور میکنه، ملائکه رحمتن. و سوم این که او روز به روز در راه باطل بیشتر استوار میشه. شیاطین رو که خداوند در مسیر امتحان ما قرار داده میان به سراغ او. به یک آیه قرآن درباره گمراهی شیاطین اگر توجه کنیم، شاید این بحث خود روشن‌تر بشه. چون این مورد اشکاله که چرا خدا بر قلب انسانی مهر بزنه. در سوره مبارکه زخرف آیه 36 می‌فرماید: و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. کسی که از یاد خدا روی بگردانه، یه وقت کسی غافل میشه، غفلت جرمش کمتر. یه وقت کسی روی میگردونه، یعنی حرف خدا رو میزنن حالت کراهت نشون میده، حکم خدا رو میگن پشت میکنه، شونه بالا میاندازه، حالت بی‌اعتنایی به خود میگیره، به یه نوعی خودشو نشون میده که آرش میشه از احکام خدا پیروی بکنه، شأن خودشو بالاتر از این میدونه که به دین خدا متدین باشه. اگر کسی این گونه زندگی کرد، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، ما یه شیطانی رو بر او چیره میکنیم. مگر شیاطین بر مؤمنین چیره نمیشوند؟ هرگز. شیطان سراغ مؤمنین و متقیان میاد، اما دنبال فرصت میگرده، زمینه ای پیش بیاد، زمینه معصیتی باشه، مال دنیایی، چیزی که او وسوسه بشه شروع میکنه به وسوسه کردن. همین که مؤمن به یاد خدا افتاد، او فرار میکنه. الخناس الذی اذا ذکر الله فر. مؤمن به یاد خدا میفته. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. آدمای متقی وقتی شیطانی به سراغشون بیاد فوراً متذکر میشن و بعد حقیقت رو میبینن، تحت تأثیر وسوسه قرار نمیگیرن یا وسوسه ها رو کنار میزنن. اما اگر کسی پشت کرد به خدا، میگه ما شیطانی رو بر او چیره میکنیم، یعنی خداوند چیره میکنه، بله، خداوند فرشتگان رو بر میداره از اطراف او، حمایتش رو قطع میکنه، اون میفته تو دست شیاطین. یعنی طبیعی قضیه اینه، قانونمندی خلقت همینه، خدا هم همین قانون رو میذاره اجرا بشه، مگر در یه موانعی که به دلیلی خدا اذن نده و نخواد. بنابراین این اثر طبیعی کار اوست، ولی خداوند به خودش نسبت میده، چون هر امر طبیعی در عالم طبق قانونمندی و طبق مشیت خدا صورت میگیره. خدا خواسته که اینطور باشه. خدا خواسته اگر کسی به بیراه رفت بالاخره به نتیجه بدی هم برسه. اعلامم کردن، راه رو هم نشون دادن، دیگه انسان نباید بره به بیراه. بالاخره او که به راه جهنم میره خودش راه جهنم رو انتخاب میکنه و این قانونمندی الهی است. بنابراین این رو خدا به خودش نسبت میده. چطور میگن اگر کسی کفر ورزید خدا او رو به جهنم میبره؟ با اینکه راه جهنم رو خود او انتخاب کرده. اگر کسی راه کفر رو پیشه کرد، مقابله کرد با پیامبر خدا، او خودش راه ختم قلب و ظلمت قلب رو انتخاب کرده، اما خدایی رو به خودش نسبت میده مثل جهنمی شدنه. این دیگه قوانینه، دستگاه الهیست. کسی که از یاد خدا روی بگرداند، پشت بکنه، نه غافل بشه، ما شیطانی رو بر او چیره میکنیم و این شیاطین قرین او میشن. فهو له قرین، این شیطان دیگه همنشین او میشه، ازش جدا نمیشه. درباره مؤمنین شیاطین به سراغش میان، اما تا مؤمن متذکر خدا میشه او میره، فرار میکنه. فرشتگان به کمک او میان، شیاطین دور میشن. اما این آدم دیگه حمایتی از طرف خدا نداره، شیطان قرین او میشه. این پس مقدمه رو خود او چید، نتیجه هم نتیجه کار خود اوست، در عین اینکه خداوند به خودش نسبت میده. و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این شیاطین این گونه افراد رو از راه خدا منحرف میکنن و باز میدارن، اما اینا خیال میکنن که تو راه، چون انقدر القاء افکار باطل به اینها میکنن که اونطوری فکر میکنه، چون از طرف خدا هم حمایت نمیشه، او پشت کرده به خدا، فرشتگان هم به کمک او نمیان. بمباران‌های فکری شیاطین فکر اینها رو منحرف میکنه، در باطل گام برمیداره، در حالی که فکر میکنه در راه حق. دنیا محوران رو ببینید، استکبار ظلمانی امروز عالم رو ببینید، و کسانی که با انبیا در میفتن مسخره میکنه، اینا رو شما ببینید، این در ظلمت محضه، اما خود رو از همه برتر میدونه و فکر میکنه که او گل سرسبد عالمه. و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون حتی اذا جاءن. این مسیر ادامه پیدا میکنه تا اینکه در روز قیامت با همدیگه میان به حضور ما. انسان محشور میشه، او شیطانی هم که با او بوده محشور میشه. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. اونجا این انسان به اون شیطان میگه ای کاش بین من و تو به اندازه دو مشرق، یا به تعبیری به اندازه دو کره فاصله بود، اصلا به من دست پیدا نمی کردی. فبئس القرین، چه بد هم نشینی شیطان. بعد قرآن هم پاسخ خدا رو در اون روز به اینها بیان میکنه. ولی ینفعکم الیوم اذ ظلمتم. شماها که به راه ظلم رفتید، چه اون انسان چه اون شیطان، دیگه این حرفها فایده ای نداره، امروز سودی برای شما نخواهد داشت. انکم فی العذاب مشترکون. شما در عذاب مشترکید، همون شیطانی که گمراه کرده، همون انسانی که راه گمراهی رو خودش انتخاب کرد. در سوره قاف یک تکمله ای بر این بحث دارم. میگه وقتی که این دوتا به حضور خدا میان، اون انسان از اون شیطان شکایت میکنه، میگه خدایا این بود که من رو گمراه کرد. جواب او رو قرآن ذکر میکنه. و قال قرینه ربنا ما اتقیته. خدایا گمراهی این تقصیر من نیست. پس موضوع چیه؟ ربنا ما اثقیته ولکن کان فی ضلال بعید. واقعیت اینه که این خودش از مسیر حق خیلی دور شده بود، این به تو پشت کرده بود که من تونستم قرین او بشم. اگر تو خط بندگی تو بود که من نمیتونستم با او قرین بشم، میومدم فوقش یه ضربه میزدم فرار میکردم. و وقتی انسان در مسیر بزرگ راه هست، اگر یه مزاحمتی بشه فورا نیروهای امدادی به سراغ او میان، به کمک او میان. این انقدر از این جاده بندگی تو منحرف شده بود و فاصله گرفته بود که هیچ حامی نداشت، هیچ نیروی امدادی، هیچ فرشته ای به کمک او نمی اومد. من فرصت پیدا کردم برم بر گرده او سوار بشم و قرین او باشم. ولکن کان فی ضلال بعید، که خداوند هم می فرماید دیگه پلوی من مخاصمه نکنید، تو بگو تقصیر اوه، او بگه تقصیر خودشه. من حرفای خودم رو قبلا با شما زدم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. بعدم فرمان جهنمی شدن هر دو رو، همون شیطان و همون انسان رو خداوند صادر میکنه. القیا فی جهنم کل کفارا امین. پس این جایی که خداوند میفرماید ختم الله علی قلوبهم، خلاصه سخن اینه که اولا این کیفره، مثل دانش آموزی رو که از مدرسه اخراج میکنه به خاطر شیطنت و به هم زدن مدرسه و درگیری با معلم و کلاس. ثانیاً این که این کیفر رو خود او مقدمه چینی کرد. و نکته سوم این که این کیفر طبق یک قانونمندی اجرا میشه، یعنی به یه مرحله ای برسه خطای او، قوانین حکم میکنن که او باید اخراج بشه. درباره انبیا هم همینطوره، اگر دشمنی به یه حدی برسه قوانین الهی حکم میکنه که حمایت فرشتگان برداشته بشه و او رها بشه. وقتی رها شد زلالت او یقینی خواهد بود. و نهایتا هم گفتیم این ادبیات قرآنه که هر اتفاقی در عالم خلقت خداوند میفته، خداوند او رو به خودش منتسب میکنه، چون همه قانونمندی ها از آن اوست و اذن هم باید در کار باشه تا امری محقق بشه. انشاءالله که خداوند ما رو از این گمراهی ها تا آخر عمر به دور نگه دارن، نفس و شیطان رو خداوند از ما دور کنه یا به ما کمک کنه که از حاکمیت نفس و شیطان در امان باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.